ساعت 23 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. دیدبان حقوق بشر خواستار آزادی فوری معلمان زندانی در ایران شد. بسیج دانشجوی در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی در مورد بروز آشوب و ناآرامی‌های اجتماعی هشدار داد. و ولادیمیر پوتین از نخست وزیر اسرائیل به خاطر اظهارات یهود ستیزانه وزیر خارجه آن کشور عذرخواهی کرد. دیدبان حقوق بشر در بیانیه ای خواستار آزادی معلمان زندانی در ایران شد. در این بیانیه آمده است مقام‌های حکومتی سرکوب معلمان را که برای دست یافتن به حقوقشان متشکل شدند تشدید کرده است. این سازمان مدافع حقوق بشر خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط معلمان زندانی شده است که به دلیل شرکت در تظاهرات مسالمت‌آمیز در بازداشت به سر می‌برند. این بیانیه تصریح دارد که همکنون بیش از 20 تن از فعالین صنفی معلمان در بازداشت هستند. دیدبان حقوق بشر در پایان این بیانیه آورده است در 4 سال گذشته به دلیل پایین آمدن سطح زندگی و تأخیر در پرداخت دستمزدها تظاهرات صنفی افزایش داشته و قانون کارگری در ایران اجازه تأسیس اتحادیه کارگری مستقل از حکومت را نمی‌دهد. بسیج دانشجویی در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی در مورد بروز آشوب و ناآرامی‌های اجتماعی هشدار داده و تصریح کرد مردم تحمل همه این گرانی‌ها را ندارند. شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی کشور در این نامه هشدار داد اقلام باقی مانده‌ای که ارز ترجیحی دریافت می‌کنند حساس‌ترین کالاهای موجود در سبد زندگی مردم به حساب آمده و مردم تحمل گران شدن یکبارگی همه آنها را ندارند. این سازمان حکومتی که حامی دولت ابراهیم رئیسی است در این نامه با تاکید بر ضرورت داشتن صداقت با مردم آورده است نه برخوردهای پلیسی و تعزیراتی برای کنترل قیمت‌ها راه به جایی می‌برد و نه پنهانکاری و عدم توجه به اقناع افکار عمومی چاره‌ساز است. بسیج دانشجویی در پایان این نامه تصریح می‌کند که به هم ریختگی بازارها در چند هفته اخیر و خصوصاً تصمیم وزارت جهاد کشاورزی درباره افزایش چند برابری قیمت آرد می‌تواند تبعات و ناآرامی‌های اجتماعی در پی داشته باشد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه از اسرائیل به دلیل اظهارات یهودی ستیزانه سرگئی لاوروف معذرت خواهی کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه دفتر نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل در بیانیه‌ای اعلام کرد نخست وزیر با قبول عذرخواهی ولادیمیر پوتین از اینکه او موضع خود را در مورد مردم یهود و خاطره هولوکاست روشن ساخته سپاسگزاری کرده است. وزیر امور خارجه روسیه پیشتر در مصاحبه‌ای با اشاره به رئیس جمهوری اوکراین که یهودی است گفته بود آدولف هیتلر رهبر آلمان نازی هم خون یهودی در رگ داشت و در میان یهود ستیزان یهودی هم وجود دارد. عضو کارگری شورای عالی کار میگوید اکنون بیش از 96% قراردادهای کارگری ثبت شده موقت هستند، یعنی تنها 4% کارگران امنیت شغلی دارند. به گزارش ایلنا علی خدایی همچنین گفت 3.5 میلیون کارگر غیر رسمی هم در کشور وجود دارند که تحت پوشش قانون کار نیستند. عضو کارگری شورای عالی کار در جمع کارگران در لامرد فارس اظهار داشت افزایش 57% مزد رسمی فقط 75% از هزینه های خانواده کارگری را پوشش می دهد. و معاون درمانی دانشگاه علوم پزشکی جوندی شاپور می گوید در 24 ساعت گذشته به دلیل گرد و غبار بیش از 570 تن از شهروندان خوزستانی به مراکز درمانی مراجعه کردند که 25 تن از آنان در بیمارستان بستری شدند. بر اساس اختیاریه سازمان هواشناسی انتظار می رود از اوائل وقت 15 اردیبهشت تا اواخر وقت جمعه 16 امواج متوالی گرد و خاک از کشور عراق تمامی مناطق استان خوزستان را فرا گیرد. با هم بشنویم از آخرین تحولات اوکراین و تهاجم روسیه به این کشور از آنا رایسکایا.
درگیری ها در محوطه کارخانه آزوستال ادامه داره. پس از بمباران شدید که بسیاری از استحکامات این مجتمع را تخریب کرده، نیروهای روس وارد این محوطه شدند و اونجا نبرد در جریان. با اینه که طی چند روز گذشته حدود 300 نفر از غیر نظامیانی که در این محوطه حضور داشتند، اینا با کمک سازمان ملل و صلیب سرخ جهانی از کارخانه آزوفستال تخلیه شدند. اما همچنان برآورد میشه که ده ها غیر نظامی از جمله دست کم 30 کودک در این محوطه حضور دارند. روسیه میگوید که این افراد به گروگان گرفته شدند، نظامیان اوکراینی اجازه خروج آنها را نمیدند. اوکراین در مقابل روسیه را متهم کرده که اجازه خروج این افراد به مناطق تحت کنترل اوکراین اجازه نمیده، میخواد اینا رو به خاک خود منتقل بکنه. و ولادیمیر زلنسکی میگوید که همچنان این غیر نظامیان در خود شهر ماریوپول هم گرفتار شدند، برای خروج آنها به آتش بس دراز مدت نیازه و او مجدداً از دبیر کل سازمان ملل متحد خواسته که در این روند مداخله بکنه و کمک کنه که غیر نظامیان از ماریوپول خارج بشند. و امشب قرار شورای امنیت سازمان ملل با حضور دبیر کل سازمان ملل درباره مسائل بشر دوستانه در اوکراین رایزنی کنه. گزارش ها از ماریوپول حاکی است که هم زن و مرد بی توجه به سنشون مجبورند از اردوگاه های تصویه عبور کنند و بسیاری از آنها مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار گرفتند. بخش اوکراینی رادیو آزادی رادیو اروپای آزادم به نقل شواهد این امروز گزارش داد که ده ها نفر در این اردوگاه ها به قتل رسیدند. و همزمان خبرگزاری های روسی گزارش دادند سرگئی کیرینکا، این نام برای ایرانیان آشنا، شرکت قبلا مدیر کل روساتوم بود، بارها در رابطه با مسائل نیروگاه اتمی بوشهر از ایران دیدار کرده بود، اما اکنون او در کرملین مسئول منطقه دنباس است و دیروز از ماریوپول دیدار کرد. و اوکراین، کشورهای غربی اینا مظنونن که روسیه در صدد است به مناسبت روز 9 می که پیروزی بر آلمان نازی را جشن میگیره در ماریوپول رژه نظامی برگزار بکنه و گویا سفر آقای کیرینکو به ماریوپول به همین هدف، به هدف مقدمه این رژه انجام شد. و غیر از ماریوپول، خب سایر مناطق شرق و جنوب اوکراین همچنان محل عرصه درگیری است. نیروهای روس در تلاشند خاک بیشتری را تصرف بکنند، اما طی دو سه روز گذشته پیشروی آنها عملا متوقف شده و در برخی مناطق، مثلا مرز استانهای میکولایف و خرسون، همچنین شمال استان خارکیف، ارتش اوکراین باعث عقب نشینی نیروهای روس شده و این باعث شده که کمی از آتشباران خارکیف و میکولایف کاسته بشه. اما بمباران و مشکباران این شهرها از راه دور اغلب از کریمه و یا حتی حوزه دریای خزر ادامه داره.
آخرین جزئیات مربوط به تحولات اوکراین رو میشنیدید از آنا رایسکایا، خبرنگار اوکراینی رادیو فردا. نوبت میرسه به شنیدن بخشی از پیام‌های صوتی شما عزیزان.
ای کاش قبل از اینکه کارت به استخون میرسید، خودمون به جای اینکه دنبال فلان سلبریتی حکومتی بریم و به جای اینکه دنبال روی فلان بازیگر وسطباز سینما بشیم و به جای اینکه پیرو فلان خانوم و آقای هزار چهره باشیم توی این جمهوری اسلامی، خودمون به این نتیجه میرسیدیم. اینکه ما امروز شاهد تورمی هستیم که پرایدی رو که بهش لقب عرابه مرگ دادن بالای 200 میلیون تومان معامله میشه، یا اینکه ماکارانی تو همین دو سه روز اخیر قیمتش دو برابر شده و سایر اقلام خوراکی که احتیاج به گفتن نداره، به این حد از تورم و بیکاری رسیدیم. این اتفاق به نظر من باید 10 سال پیش میافتاد. منتها یک دیالوگی اون موقع رایج بود که میگفتن اگه روحانی نیاد، اگه جلیلی بیاد اینطوری میشه، اگه رئیسی بیاد اونطوری میشه. خب به هر حال اینا هنوزم سر کارن. من نمیدونم، ما فقط علاوه بر جنایاتی که جمهوری اسلامی توی این 40 سال کرد، یک دیگه 96، یک آبان 98، فاجعه سرنگون کردن هواپیمای مسافربری رو بدهکار بودیم به جمهوری اسلامی، تا مردم متوجه بشن که یک فرقی هست به قول زندیات فرخزاد بین عالم و جانی. این اتفاق باید 10 سال پیش می افتاد.
در ادامه وضع محدودیت‌های بیشتر علیه حیوانات خانگی، رئیس پلیس راهور تهران گفته است باید هزینه‌های بیشتری برای مقابله با دارندگان سگ‌ها در نظر گرفت. بیشتر بشنویم از پروانه وحیدمنش.
در حالی که بسیاری از مردم با قوانین تازه برای مقابله با آنچه از سوی جمهوری اسلامی سرگردانی خوانده شده مخالفت کردند، رئیس پلیس راهور تهران روز 15 اردیبهشت از کم بودن و اثرگذار نبودن جریمه سرگردانی در کشور انتقاد کرده و خواستار ایجاد هزینه‌های بازدارنده در مورد افراد مختلف شده است. محمد حسین حمیدی در مصاحبه با خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران با اشاره به جریمه 20 تا 30 هزار تومانی سرگردانی گفته است وقتی هزینه جریمه سرگردانی از مبلغ قضایی آنها بسیار کمتر است، اقدام پلیس چه تأثیری میتواند داشته باشد؟ این حالی است که به گفته نعمت احمدی حقوقدان ساکن تهران هیچ جای قانون اشاره‌ای به ممنوعیت داشتن حیوان خانگی و خروج آن به خارج از خانه نشده است.
ما در قانون اینو نداریم، اما خب نیروی انتظامی به صورت فصلی و موضوعی و با خود تعریف کرده، نه قانونی، برخورد میکنه. جد اثرات منفی چیزی هم نمیداره تو جامعه.
بسیاری از منتقدان مسئله نگهداری سگ در ایران در تلاش هستند با توجیهات مذهبی و فقهی بر نجاست این حیوان تاکید کنند تا برای موانع ایجاد شده از سوی حاکمیت به جهت قانونی و فقهی دست و پا کنند. حسین وحیدپور روحانی شیعه مدافع طرح ممنوعیت حضور سگ‌ها در جامعه با اذعان این مسئله که این موضوع در قرآن نیامده میگوید امامان شیعه بر نجاست سگ‌ها تاکید کردند.
در روایات معتبر و منابع دینی صحیح و معتبر آمده است که مجتهدین ما بر اساس همون منابع و ادله دست اول و معتبر فتوا میدن. از جمله نجاست سگ که در قرآن نیامده ولی در ده ها حدیث معتبری که از معصوم به دست ما رسیده است آمده که انشالله بعداً اون روایات رو هم خواهیم گفت.
اما گزارش های گاه دلخراش و همراه با خشونت با دارندگان سگ های خانگی به بهانه نجاست، حمله آنها به شهروندان و مزاحمت و آلودگی بارها در شبکه‌های اجتماعی مطرح شده است. این صدای زنی است که پیشتر در گفتگو با رادیو فردا از تجربه خود درباره برخورد نیروی انتظامی با او سخن گفته بود.
ما داشتیم قدم می زدیم، سگ من تقریبا جسش بزرگ بود و خیلی سگ خوشگلی بود، تو چش بود. من یهو دیدم یه آقایی با لباس نیروی انتظامی با یه موتورسیکلت بلند جلوی من وایساده. اومد جلو با پرخاش که شما چرا مثلا سگ دارین و اینا، باید سگتو به ما تحویل بدی. من پیاده بودم، تنها کاری که تونستم بکنم با زحمت این سگو بغل کردم و یه چوب گرفتم دستم که تو حق نداری سگ منو از من بگیری و فریاد می زدم.
اما موضوع سگگردانی و حضور این حیوان که در بسیاری از کشورهای جهان به عنوان عضوی از خانواده پذیرفته شده است منتقدان بسیاری دارد. مهدی عباسی عضو شورای شهر تهران پیشتر در مصاحبه‌ای تاکید کرده بود که این مسئله اولویت جامعه ایران نیست و شورای شهر مسائل مهمتری برای رسیدگی دارد. او خواستار برخورد جامعه شناسانه و بدور از مباحث سیاسی با موضوع سگ خانگی شده بود.
ولی ما اولویت‌های زیادی داریم. ببین الان ما اولویت در حوزه هم‌نقل ترافیک داریم، اولویت در حوزه فضای سبز داریم، در اولویت در حوزه آسیب‌های اجتماعی داریم، اولویت در نشاط و اوقات فراغت شهروندان داریم. ما اولویت‌های زیادی داریم. شاید این موضوع جزء اولویت‌های به لحاظ رسیدگی اولویت‌های اولیه نباشه. خب اینو اول مد نظر قرار بدیم. این موضوع رو نباید به صورت یه موضوع سیاسی نگاه بکنیم. یه موضوع اجتماعیه. باید روش بررسی بشه. نخبگان علوم اجتماعی و روانشناسی باید روی این کار بکنن. یه مسائلی توش نهفته است. به راحتی نباید راجبش نظر داد. بر اساس مدل‌های علمی باید براش و مبانی فرهنگی باید براش برنامه پیشنهاد بشه که اون برنامه رو انشالله مد نظر قرار بدیم. خیلی راجع به این موضوع عجولانه و غیر منطقی صحبت کردن شاید نتیجه مطلوبی رو نداشته باشه.
با همه تهدیدها و مجازاتی که برای دارندگان سگ‌های خانگی در ایران وجود دارد، هنوز قوانین مشخص و دقیقی در این کشور برای نگهداری از حیوانات خانگی، حق و نحوه حضور آنها در فضاهای شهری و وسایل حمل و نقل عمومی، پارک‌ها و سطح شهر وجود ندارد. موضوعی که باعث سردرگمی و نگرانی صاحبان حیوانات خانگی شده است.
گزارش پروانه و هیلمنش رو میشنیدید. به انتهای این بخش خبری رسیدیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.